کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
صدای ضبط بلند شد. مردی فریاد زنان حرف می‌زد و بعد صدای مردان دیگری بود. انگار تئاتری را ضبط کرده بودند. مرد به عکس نگاه کرد. بعد آلبوم را باز کرد. در همه صفحه ها بروشور نمایش بود. مرد صاحب عکس را شناخت. یادش آمد. سالها پیش او را در نمایشنامه ای از چخوف، شاید هم گوگل، دیده بود. بازیگری درجه دو بود. صدا اتاق را پر کرده بود. همان صدای اولی بود که اکنون رو به پادشاهی خطابه‌ای می‌خواند، محکم و مطمئن. مرد فکر کرد صدا به قدری بلند است که حتما همسایه‌ها می‌شنوند. برخاست، صدای ضبط را کم کرد. زن از آشپزخانه فریاد زد: چرا کمش کردی؟ انیسه از اتاق دوید بیرون: خیلی بلنده مامان، سرش درد گرفت بیچاره. مرد دوباره نشست روی مبل. تبرزین و قند شکن روی در و چاقوها و کارت‌های چیده شده بر سینی را نگاه کرد. زن وارد شد، سینی در دست. توی سینی شیشه آب بود و ظرفی شکر و دو لیوان پر از آب و دو قاشق چایخوری. زن نشست کنار مبل و بنا کرد توی لیوانها شکر ریختن. تمام شکرها را ریخت توی هر دو لیوان. دانه های شکر دو سوم لیوان ها را پر کرد. آب لیوان ها لبریز شد. زن آب و شکر توی لیوان ها را به هم زد و یکی از آنها را داد دست مرد. بفرمایید. مرد لیوان را گرفت و فکر کرد نکند سم باشد. زن به چشم های مرد خیره شده بود. پس چرا نمیخورین؟ ها؟ مرد لیوان را به لب برد. زبان زد. حس کرد تلخ است. میخورم. متشکرم. زن بلند شد و گفت: بخورید، توش گلاب ریختم، گلاب غمسر. و خندید و از اتاق بیرون رفت. مرد به سرعت لیوانش را با لیوان دیگر عوض کرد و نفس راحتی کشید. زن برگشت، لبخند زنان لیوان مرد را برداشت و لاجرعه سر کشید. مرد به چهره زن دقیق شد. زن خندید و گفت: کارتا رو دیدین؟ مرد گفت: نه. و نشست روی زمین و کارت ها را برداشت. کارت های دعوت جشن هنر و جشن توس و تئاترهای سالهای پیش بود. زن در چارچوب در ایستاده بود. کارت های خارجی رو مخفی کردم. صدایش رو پایین آورد. آخه میدونین؟ یک بار ریختن اینجا. مرد پرسید: ایشان؟ و به عکس اشاره کرد. چه وقت؟ زن گفت: سال 1996. مرد پرسید: میلادی؟ زن گفت: نه، سال 1368. مرد پرسید: شمسی؟ زن گفت: سه سال پیش، شب عید. خودش انگار میدونست. من وین بودم. نه، استکهلم بودم. تلفن زد، گفت: هلن، پاشو بیا. گفتم: نمیتونم. مگه نمیدونی برنامه دارم؟ گفت: پاشو بیا، ول کن، هر چی زودتر بهتر، بچه ها تنهان. من هم با مشاورها مشورت کردم. نشست کنار در و زانوهایش را بغل کرد. تبر و قند شکن بالای سرش بود. میدونی من همه جا دست دارم، در تمام دنیا. مشاورام گفتن نرو، ما خبر داریم، میخوان بکشندش. مرد پرسید: چرا؟ مگه چیکار کرده بود؟ زن به پنجره که پرده زرشکی کهنه ای از آن آویزان بود خیره شد. چیکار کرده بود؟ خیلی کارها. بزرگترین جرمش این بود که شوهر من بود، شوهر یک آرتیست بین المللی. مرد پرسید: کیا کشتنش؟ زن گفت: اگه میدونستم خودم با این دستای خودم خفشون میکردم. نمیدونم، هنوز دارم تحقیق میکنم، اما به جایی نرسیدم. خلاصه برگشتم تهران، اومدم خونه، دیدم بچه ها نشستن تنها. گفتم: باباتون کو؟ گفتن رفت، بردنش. ندیدمش تا تلفن زدن که بیا. رفتم پزشکی قانونی. جسدش اونجا بود. انیسا آمده بود، کنار مادرش ایستاده بود و دستش را گذاشته بود روی شانه او و مرد را نگاه میکرد. زن گفت این هم بود. دید. مگه نه انیسه؟ انیسه گفت آره، سیاه سیاه شده بود. دور گردنش جای تناب بود. چشماش زده بود بیرون اینجوری و چشمایش را از هم دراند. اما این بار نخندید. زن گفت برده بودنش توی یه باغ و اونجا. مرد پرسید شکایت هم کردین؟ زن پوزخند زد. شکایت چه فایده؟ میگن مسموم شده از هروئین. دروغ میگن. چند روز اونهایی رو که باهاش تو باغ بودن گرفتن و بعد ولشون کردن. چه فایده؟ همه دست به یکی کردن. اما من ادامه میدم. 3 ساله که از هنر دست کشیدم و دارم تحقیر میکنم. دیروز رفتم دادستانی، یک نامه نوشتم اما رام ندادن. مشاورهام تلفن میزنن میگن بلند شو بیا اونجا نمون، خطرناکه. میگم نه، باید قاتلهاشو پیدا کنم. خودم با این دستهای خودم خفشون میکنم. خودم. زن از جا پرید. انیسه خندید. زن گریه کنان از اتاق بیرون رفت. مرد بلند شد رفت کنار پنجره، پرده را کنار زد. بالکن کم عرضی بود، پشت خانه چند تپه کوچک بود. زن توی اتاق پشتی با صدای بلند گریه می کرد. انیسه می خندید. ترسیدی؟ نه ترس، الان آروم می شه. نونخامه ای می خوری؟ زن گریه می کرد و بلند بلند به زبان ترکی چیزهایی می گفت. مرد فکر کرد حتما صدایش بیرون می رود. فکر کرد اگر در و همسایه ها بریزند و او را اینجا گیر بیاورند، حتما کار به کلانتری یا کمیته می کشد. آن وقت چطور می تواند ثابت کند که فقط محض کنجکاوی آمده به خانه این زن؟ حتما مجبور می شود به زنش تلفن کند و او هم به پدرش خبر می دهد که قاضی بازنشسته دادگستری است و اینجا و آنجا آشنا دارد. بالاخره خلاص می شود، اما به چه قیمتی؟ آن وقت چه حرف ها و جدل ها که نخواهد بود. صدای زنگ شنیده شد. مرد فکر کرد حتما همسایه ها هستند. انیسه از جا پرید. تلفن. باز صدای زنگ بلند شد. انیسه دوید رفت اتاق پشتی. صدایش می آمد. الو؟ بله. شما؟ مامان بیا، با تو کار دارم. زن ساکت بود. مرد نشست روی مبل، سیگاری آتش زد و جرعه ای از لیوان شربت نوشید. گلویش سوخت، از بس شیرین بود. فکر کرد کاش زن در را نبسته بود. آن وقت میتوانست از این فرصت استفاده کند و برود. اما در آپارتمان قفل بود و کلیدش تو جیب روپوش زن. صدای بغض‌آلود زن از اتاق پشتی می آمد. نه، گفتم که نه. نمیتونی بیای. چرا؟ مهمون دارم. آره، یک آقای جوان خوشتیپ. مرد فکر کرد زن او را میگوید. حسودیت شد؟ بمیرم الهی. نه، باشه فردا شب. گفتم که نه، غلط میکنی بیای. کی در رو باز میکنه برات؟ باشه، بای بای. اول صدای گذاشته شدن گوشی تلفن آمد و بعد صدای زن. خب شام چی درست کنم عزیزم؟ زن در آستانه در اتاق ایستاده بود. مرد گفت مزاحم نمیشم، اگه اجازه بدین. آخه زن و بچه‌م منتظرن. زن توی چشمهای مرد خندید. مگه میشه؟ باید شام بخوری. امشب هم مهمون خودم هستی، فهمیدی؟ فردا میری خونه. مرد از روی مبل نیمخیز شد و گفت اجازه بدین یه شب دیگه، آخه امشب. زن دستش را گذاشت روی شانه مرد و او را نشاند روی مبل. بشین سر جات، تلفن بزن بگو امشب نمیای، بگو امشب مهمان یک خانم آرتیست خوشگلی. مرد فکر کرد همین یک کار مونده و به دروغ گفت آخه میدونین تلفن نداریم، اگه نرم نگران میشن. زن روی زمین نشست، به در باز تکیه داد، زانوهایش را بغل کرد، چانه‌اش را روی زانو گذاشت. به پرده زرشکی خیره شد و با صدای آهسته گفت: یعنی میخوای بری؟ پس چرا اومدی؟ مرد گفت: اومدم اینها رو ببینم. باشه یه وقت دیگه، حالا اگه اجازه بدین. و بلند شد ایستاد. زن گفت: پس اقلن بیا دفتر خاطراتم رو برات بخونم. بیا. بلند شد، دست مرد را گرفت و او را همراه خود به اتاق پشتی برد. انیسه نشسته بود روی زمین و با یک دست کارت که روی آنها نقش حیوانات چاپ شده بود بازی میکرد. زن دست مرد را رها کرد و رفت بالای اتاق نشست و به رخت خواب پیچیده شده در شمعت تکیه داد. پاهایش را از هم باز کرد و دفترچه سیاه رنگ بزرگی را برداشت و بنا کرد به ورق زدن. اینها رو من نوشتم. دفتر خاطراتمه. به فارسی و انگلیسی و سوئدی. بگیر بخون. مرد دفترچه را گرفت و نشست. تلفن زنگ زد. زن گفت: انیسه، بردار بگو نیست. بچه قرتی دست ورده میداره. انیسه گوشی تلفن را برداشت. الو؟ نه، مامان میگه نیست. زن از جا پرید، گوشی را گرفت و داد زد: مگه تو حرف آدمیزاد سرت نمیشه؟ گوت برن. انیسه خندید و با کارتای سرگرم شد. مرد دفترچه را ورق زد. پر بود از خطوط کج و کوله و کلمات و جملات بی سر و ته، با املای غلط و خطی ریز و بچگانه. فحش بود و آوازهای گوگوش و مهستی و عارف و آیه های عربی. و زن گفت: برو درتو بذار ستوان قرتی. و خندید. گوشی را محکم گذاشت سر جایش و بنا کرد به ترکی بلند بلند حرف زدن. تلفن زنگ زد. انیسه دوید طرف آن. زن جیغ کشید: دست نزن پتیاره. انیسه برگشت سر جایش نشست. تلفن باز زنگ زد. زن زیر لب به ترکی چیزهایی گفت. زنگ تلفن قطع شد. پس از مدت کوتاهی باز صدای زنگ بلند شد. زن گوشی را برداشت. قرتی قشمشم برو دیگه. ساکت شد. داشت به صدای کسی که تلفن کرده بود گوش میداد. انیسه همانطور که با کارتهایش ور می رفت گفت: به من میگه دست نزن، اون وقت خودش ور می داره. زن شروع کرد به ترکی حرف زدن. مرد فکر کرد فحش نمی دهد. زن اول خندید، بعد عصبانی شد. مرد از حرفایش هیچ چیز نمی فهمید. زن جیغ زد، گوشی را پرت کرد روی زمین، به دیوار تکیه داد و گریه کنان رو به مرد گفت: گبورا، با تو کار داره. مرد گفت: با من؟ زن داد زد: آره با تو، وردار ببین چی میگه. مرد گوشی را برداشت. الو؟ بفرمی. صدا پیر و خسته بود و میلرزید. آقا جان، شما چرا دست از سر این دختر بیچاره بر نمیداری؟ صدا لهجه غلیظ ترکی داشت. مرد گفت: من؟ صدا گفت: بله شما. ببین پدر من، شما افسرید، براتون بد میشه. همین پریشب بود که کمیته ریخت اونجا، براتون دردسر درست میشه. ولش کنین آقا. مرد با دست پاچگی گفت: ببینید آقا، من شما رو نمیشناسم. من صدا گفت: باید هم نشناسین، من عموشم. والا به پیر، به پیغمبر، به مرتضی علی، این کاری که شما میکنین درست نیست، زشت، قبیح، گناه. ما آبرو داریم. مرد که حوصله‌اش سر رفته بود گفت: ببینید آقا، من افسر نیستم. من صدا لحظه‌ای ساکت شد، بعد گفت: شما مگه آقای طهمورثی نیستین؟ جناب سروان طهمورثی. مرد گفت: نه، شما که ماشاءالله اجازه نمیدین من حرف بزنم. من امروز عصر انیسه و مادرش رو تو خیابون دیدم، سوارشون کردم و رسوندمشون. اومدم فقط. صدا گفت: ببخشید آقا، آخه این مردی که دست از سر این دختر بر نمیداره، اون خدا بیامرز رفت، اینها رو گذاشت برای ما با دو تا دختر بچه. دختر بزرگش اینجاست پیش ما. خدا بیامرز از بس نشست کشید خودش رو نفله کرد. من نمیدونم چه خاکی به سرم بریزم. خواهش میکنم زودتر برید اونجا نمونین، ممکنه باعث آبروریزی بشه. مرد تا آمد حرفی بزند، زن پرید گوشی را گرفت و به ترکی چیزهایی گفت که مرد باز هم نفهمید. بعد گوشی را محکم کوبید روی تلفن و داد زد: ای خدا! پس از مدتی سکوت که فقط هق هق گریه زن آن را می شکست، تلفن زنگ زد. زن گفت: بردار، خودشه، با تو کار داره. مرد گوشی را برداشت. بله؟ صدا همان صدا بود، پیر و خسته. آقا جان، خواهش میکنم زودتر بلند شین برید. حمید روی کاناپه خوابش برده بود. هارمونی با چشمهای گشوده گوش میداد. خانم دکتر که در تمام مدت لبخند بر لب داشت گفت: تعجب میکنم چطور جان سالم به در بردین، بیمار روانی خطرناکی بوده. مرد گفت: خب دیگه بهتره رفع زحمت کنیم. هارمونی گفت: نگفتین آخرش چی شد؟ مرد گفت: هیچی، کلی التماس و زاری کردم تا بالاخره رضایت داد و در رو باز کرد و اومدم بیرون. در واقع فرار کردم. هارمونی گفت: اون هم سه شاخه گل داوودی اون دفترچه ها رو داد دستتون، بله؟ مرد گفت: بله. زنش گفت: گفته بوده این سه شاخه گل رو ببر برای زن و بچت. هارمونی گفت: تفلک انیسه، باید هر روز انسولین بزنه. خانم دکتر گفت: خب عزیزم، دیگه وقت خوابه. هارمونی بی اعتنا به حرف مادرش از مرد پرسید: دفترچه ها رو چیکار کردین؟ زنش گفت: پست کرد، آدرس خونش توی دفترچه ها نوشته شده بود. خانم دکتر گفت: عجب، چطور شد خودتون نبردین؟ مرد فکر کرد خانم دکتر دیگر دارد نیش میزند. هیچ چیز نگفت. حمید را نگاه کرد که آرام نفس میکشید و لبخند محوی روی لبهایش بود. زنش گفت: میخواست ببره، من نگذاشتم، گفتم پست کن. خانم دکتر خندید: خیلی عجیبه، دیگه بعد از اون نرفتین سری بهش بزنین، حال و احوالی بپرسین؟ مرد هیچ چیز نگفت. فکر کرد خانم دکتر دیگر شورش را درآورد. هارمونی گفت: مامی، این خانومه رو میشه معالجه کرد؟ خانم دکتر گفت: نه عزیزم، کارش از این حرفا گذشته، باید مردهای ایرانی رو معالجه کرد، اون هم که شدنی نیست. و خندید. از در بزرگ مجموعه آپارتمانی که میخواستند خارج شوند، نگهبان از اتاقکش بیرون آمد و کلاهش را به احترامشان از سر برداشت. مرد به تشکر سری تکان داد و پشت شیشه اتاقک چشمش افتاد به یک سبد گل سرخ پلاسیده. در تاریکی و خلوت شب از بزرگ راه پایین می آمدند. حمید روی صندلی عقب خواب بود و زنش کنارش ساکت نشسته بود. مرد فکر کرد زنش حالا دارد به چه فکر می کند و با خود گفت دیگر هرگز به خانه خانم دکتر نخواهد رفت. این را خودش نخواسته بود، خانم دکتر خواسته بود. فکر کرد از همه چیزها گذشته، آیا به خانه آن زن رفتن فقط از سر کنجکاوی بوده است؟ نزدیک خانه که رسیدند زنش گفت: دیگه حق نداری کسی رو تو خیابون سوار کنی. فروردین اردیبهشت 1346.
یادداشت محمدعلی سپانلو بر داستان انیسه و انسولین، نقل از کتاب در جستجوی واقعیت. شرح یک رویداد، اتفاق عجیبی که برای مرد میانسال زن و بچه داری افتاده است، داستان انیسه و انسولین را پیش می‌برد. اما کلیت داستان در حقیقت از ترکیب سه قصه کوچکتر تشکیل شده است، تصاویری از سه خانواده شهرنشین امروز که در تلفیق با یکدیگر اثری با طعم داستان‌های دلهره آور را به یک درام خانوادگی تبدیل می‌کنند. سه خانواده عبارتند از خانواده راوی با زن و فرزندش، خانواده میزبان یعنی خانم دکتر با دخترش، و بالاخره هلن که پیش برنده داستان است و دختر 10 سالش، دختری لوس و جیغو و جان و تن بیمار که مرض قند دارد. هنوز به مدرسه نمی رود و ما اغلب او را در حال خوردن هله‌هوله هایی می بینیم که برای بیماریش مضر است. از یک مقطع عمومی، قصه اصلی شکلی از صفحات حوادث روزنامه ها را دارد و کل اثر به یک میزگرد هجوامیز شبیه است. اکنون مهمان بلایی را که بر سرش آمده برای دیگران تعریف می کند. زنی عصبی، پرمدعا، خدارا و متفرعن با زیبایی از دست رفته یک هنرپیشه سابق که معتقد است شوهرش را رقبا یا دشمنان سیاسیش خفه کردند، همراه با دخترش سوار ماشین مرد قصه‌گو می شوند. انگیزه مرد در سوار کردن این دو به ظاهر کمک است، یک خدمت مختصر در زندگی شهری امروز. اما کنجکاوی یا شاید حسرت بیان نشده یک ماجرا و رفتار غیرمنتظره زن قصه‌گو را به داخل زندگی مسافر موقتش می کشاند. جزئیات قصه را مرد قصه‌گو با چنان سایه روشنی تعریف می کند که شنوندگان و خوانندگان را همراه خود به درون صحنه می کشاند. صحنه‌ای که در ابهام و شک و دلهره غرق می شود. آیا راوی که به قصد خدمت به داخل خانه زن رفته بود واقعا در خطر مرگ قرار گرفت؟ او تا چه حد در نقل ماجرا و بیان انگیزه های خود، آن هم در حضور همسر خیش، صداقت دارد؟ نویسنده وارد ضمیر راوی نمی شود و در نتیجه توضیح کافی در باره صداقت یا خیال بافی و تحریف او به ما نمی دهد و مطلب را همچنان مشکوک و مبهم باقی می گذارد. موازی با نقل این رویداد در خود مجلس مهمانی، ماجرای دیگری می گذارد که گرچه دارای توطئه و تعلیق نقل اولی نیست، اما ابعاد دیگری به موضوع می بخشد. همسر قصه‌گو به گزارش شوهرش و به انگیزه هایی که اعلام می کند باور دارد. در مقابل خانم میزبان، خانم دکتر، با روحیه ناباوری و تمسخر قضیه را می شنود و تک مضراب هایی که می زند نشانه وازدگی احساساتی و بدبینی به جنس مرد ایرانی دارد. فراموش نکنیم که خانم دکتر نیز مثل هلن خانم بیوه است و این خانواده هایی که با مرگ یا طلاق از هم پاشیده اند یادآور نوعی گسستگی اجتماعی هستند که اثر آن به شکل واکنش های بیمارگونه در بازماندگان تظاهر می کند. میان این سه خانم در داستان انیسه و انسولین کدام یک واقعیت بیشتری دارند؟ شاید پاسخ این باشد، آنکه در ساخت شخصیت او تخیل بیشتری به کار رفته است. این استنتاج به ظاهر غیر منطقی می تواند مبین امتیاز قصه آفرینی نسبت به گزارش نویسی باشد، گرچه ممکن است که اینان همه جلوه های گوناگون یک واقعیت اجتماعی یا فرهنگی باشند. به هر حال خواننده داستان سرگرم کننده ای می خواند، به یک مهمانی می رود و در پیش زمینه جغرافیایی تهران مدرن با نفسانیات و سجایایی آشنا می شود که شاید در زندگی روزانه بارها با آنها روبرو شده بود بیان که متوجه تفاوتهایشان گردد. زیرا اکنون به دنیاهای ذهنی جور و جور آدمهایی پانهاده که بیشترین شباهتشان در برکردن لباسهای یکسان و حرف زدن با زبانی مشترک است، اما از درون دست خوش آشفتگی ها، حواس پرتی ها و بیمنطقی هایی هستند که موضوع مناسبی برای یک داستان نویس اجتماعی پدید می آورد. نام قصه انیسه و انسولین پیش از آن که خاصیت نمادی یا نمونه ای داشته باشد، انگار به سبک عنوان داستانهای کاراگاهی بیشتر برای غافلگیر کردن خواننده در یک رشته حوادث ناگهانی و غیر منتظر برگزیده شده است.